cosas, ¿no?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله
اللهم سلام.
المعرفة نور القلب.
معرفت نور قلب است. به هر اندازه که معرفت انسان بیشتر بشه، روشنایی قلب انسان بیشتر میشه. یا قلب حقایق رو بهتر میبینه، و یا این که مقاماتش بالاتر میره. به هر حال با معرفت انسان قلبش آباد میشه. جنان یعنی قلب. المرء بجنانه یعنی انسان، انسانیت انسان به قلب میشه، و قلب هم با معرفت نورانی میشه و رشد پیدا میکنه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که معرفتمون رو نسبت به حقایق بیشتر کنیم. نشانه زنده بودن طرف هست. فقط این از این برداشت نمیشه. او مثلا تعبیرات دیگه ای که المعرفتو اصلا حیاتون هم داریم دیگه. این تعبیرات رو داریم دیگه. خب اصل ششم درباره اقسام اموری بود که با اونها تخصص حاصل میشه. ما جلسه قبل سه تخصص رو برای شما عرض کردیم و تخصص اولی رو هم تخصص به تشخص بیان کردیم. این تخصص قسم اول در او ابهامی وجود داره. من این رو عرض بکنم برای اینکه شما ممکنه به حواشی و بعضی از کتاب ها مراجعه بکنید. تعبیرات مختلفی از خود ملا صدرا هست. مثلا گاهی از موقع اولی رو تعبیر کرده به حقیقت واجب. خب تصور میشه که ناظر به واجب تعال است. گاهی از موقع تعبیر میشه به حقیقت منبسطه در هستی. تعبیرات مختلفی نسبت بهش هست. ما این تعبیری که مطرح کردیم تعبیری هست که متناسب با فرمایشاتی است که مرحوم علامه فرموده بود. فقط یک نکته رو مرحوم علامه در مباحث پیشین به او اشاره نکرده بود و اون تشکیک به تشخص بود، تشکیک عرضی بود که عرض کردیم مرحوم علامه بهش نپرداخته. خب طبیعتاً این قسم اولی که فرمودن تخصص و حقیقت الواحدت الاصیل، این حقیقت واحد اصیل بنابر همونی که تا حالا درباره‌اش خوندیم، یعنی همونی که اصالتش اثبات کردیم و وحدتش هم وحدت سنخی است، نه وحدت شخصی، نه وحدت مثل دریا، این نه، وحدتی که مرحوم علامه فرمودن و برهان برش آوردن این بود که این با این یه مابین اشتراکی دارد، همین. بعد این وحدتش هم تشکیکی است، یعنی مابین اختلاف ها به این مابین اتحاد در خارج موجودن. این همین اندازه در فصل قبل ما از برهان مرحوم علامه طباطبایی داشتیم. برابر این حقیقت واحده اصیل که داره میگه، یعنی همین حقیقت وجودی که ازش مفهوم موجودون رو انتظام میکنه و حقیقت وجودی که مفهوم موجودون رو ازش انتظام میکنیم و چون قائل به اصالتش هستیم، معتقد هستیم که مفهوم موجودون رو از متن این دوتا گرفتیم. برای متن این دوتا یه وحدت سنخی دارن، بهش میگیم وحدت حقیقت وجود اصیل. گفتیم به اون وجود هم تعبیر میکنیم به وجود اصیل، برای اینکه با اون مفهوم وجود از اون مفهوم وجود تفکیک بشه ازش تعبیر میکنیم به وجود اصیل. با اون میگیم مفهوم وجود، بعد و همچنین مفهوم اضافه شده به ماهیات که میشه حسس وجود. سومی مونده بود که قبل از ملا صدرا کسی از حکما به شکل تصریح و صراحت بهش نپرداخته بود و اون وجود اصیل یا فرد وجوده که متن خارج باشه، که این متن خارج هم این متن ماهیات نیست، چون از ماهیت به ماهیت مفهوم موجود انتزاع نمی شود، پس معلوم میشه یک حیثیت دیگه دارد. بنابراین این تبریک که مرحوم علامه فرمودن حقیقت واحده اصیله، این حقیقت اصیل یعنی همون عینیتی که در این هست و در این هست و در تک تک اشیا هست، واحدش هم به معنی وحدت سنخی هست، یعنی همه شون از سنخی هستن که بشه مفهوم موجود از اونها برداشت کرد. این از اینجا. بعد میفرماید که تخصص حقیقت واحده اصیله به نفس ذاتش. خب اینجا ها دیگه مرحوم علامه مطرح نکرد، خب الان به نفس ذاتش یعنی تخصص به چی؟ این نفس ذات که تو همه شون مشترکه، اینکه حیث و مشترک اونهاست. بحث ما در چیه؟ در تخصصه. تخصص باید موجب تمایز باشه، موجب بشه که بشه این و نه آن. این الان اینکه شما میگید تخصص به حقیقت واحده اصیله به نفس ذاتش، اگه به نفس ذاتش باشد که به حسب ظاهر میشه همون حیث اشتراکشون، حیث تخصص و تمایزش نمیشه. این ابهام در عبارت مرحوم علامه هست. القائمت به ذاتها، باز این ابهام درش هست که یعنی چی قائم به ذاتشه؟ یعنی وابسته به هیچ چی نیست؟ یعنی واجب تعالی؟ یه پس یه تصویر از قائمت به ذاتها در اصطلاح فلسفی یعنی واجب تعالی. پس این عبارت مرحوم علامه طباطبایی از دو جهت توش ابهام هست. یکی این که تخصص را به مابه الاشتراک گرفته و حال اینکه ما به الاشتراک ملاک تخصص نیست، این یک ابهام. ابهام دوم این است که گفته القائمت به ذاتها، که این القائمت به ذاتها این با حقیقت واجب تعالی که قائم به ذاتش هست تناسب دارد، یعنی ذهن را متبادر می کند به حقیقت واجب تعالی که القائمت به ذاتها هست. پس این دو تا تعبیر در عبارت مرحوم علامه جای ابهام دارد. ما ابهام تعبیر اول رو به بحثی که در احکام وجود که در نهایه به تفصیل دربارش صحبت کرده، ابهامش رو به قرینه عبارت خود مرحوم علامه طباطبایی در نهایه برداشتیم. و اون تعبیر این است که در نهایه به تفصیل خواهد آمد که تشخص عینیت وجود به نفس عینیت وجود است. این بحث ما بهی یتشخص و فرد ماهیت یه مسئله دیرینه فلسفی بوده. از جمله مسائل قدیمی فلسفی این است که چطور میشه یه ماهیتی فرد میشه به گونه ای که لایستقی علی کثیرین میشه، یه سوال بوده. خب مشهور حکما میگفتن میدونید چی جوری یه ماهیتی فرد میشه که لایستق علی کثیرین است؟ به این از این طریق فرد میشه که شما یک ماهیت عرضی رو به نام مکان بهش ضمیمه میکنی، یه ماهیت دیگر رو به نام زمان بهش ضمیمه میکنی، یه ماهیت دیگه به نام نسبت به این میز بهش ضمیمه میکنی، یه ماهیت دیگه به نام نسبت به این سقف بهش ضمیمه میکنی، مجموعه این ماهیات رو که بهش عارض میکنی بهش میگیم عوارض مشخصه. عوارض مشخصه رو به ماهیت کلی ماژیک، الان این ماژیک دست منه، عوارض مشخصه ماژیک رو به این ماژیک ضمیمه میکنی، این ماژیک میشه، این فرد از ماژیک لایستق علی کثیرین میشه، میشه خودش، این میشه. بعد این اشکال براشون پیش اومد که خب اگر عوارض مشخص خودشون ذیل مقولات ماهوی میگنجن، خودشون هم که فی حد نفس کلیت دارند، چون ماهیت به ماهیهیه است و قلا کثیرین است. وقتی خودش فی حد نفس کلیت دارد، چطوری انضمامش به یک کلی جزئیت و شخصیت رو درست میکنه؟ خب خود این مکانی، مفهوم این مکانی قابل صدق بر کثیرین است، مفهوم کلی این زمانی بدون اشاره به عینیت، این قابل صدق بر کثیرین است، مفهوم کلی بالای میز قابل صدق بر کثیرین است، مفهوم کلی زیر سقف قابل صدق بر کثیرین است. هر کدوم از این مفاهیمی که جزء عوارض مشخصه به حسابش آوردید، این فی حد نفسه قابل صدق بر کثیرین است. پس ضمیمه کردن اینها به هم دیگه محدوده مصداق رو کم میکنه، اما قابلیت صدق بر کثیرین رو از بین نمیبره. لذا خود شیخ الرئیس هم این مطلب رو داره، میگه اگر بگید انسان، این قابل صدق بر کثیرین است، اگر بگید انسانی که مرد است، این قابل صدق بر کثیرین است، انسان مردی که در آتن زندگی میکند، این قابل صدق بر کثیرین است، انسان مردی که در آتن زندگی میکند و شاگرد افلاطون هست، این قابل صدق بر کثیرین است. بعد میگه شما اگر هزار تا قیدم دیگه بهش اضافه بکنید که فقط بر ارسطو صادق باشد، خود مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست. درسته واقعیت خارجی بیش از یک مصداق را در صورتی که محدودش کردی و به یک مصداق منتهیش کردی بیش از یک مصداق نمیپذیرد، ولی اگر واقعیت خارجی بتونه مصادیق کثیر بپذیره، این مفهوم قابل صدق بر همه اونها هست. این چون نمیتونه چند تا در این یک مکان واحد باشد، بر یکی بیشتر صادق نیست، پس مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست، لذا مفهوم از کلیت نیفتاد. این شد یک مشکل. وقتی که با عوارض مشخصه که خودشون از جنس ماهیتن و خودشون فی حد نفس کلیت دارند، نشه یک ماهیت رو فرد و شخصش کرد، پس چطوری این ماهیت تشخص پیدا میکنه و میشه شخص، میشه فرد به گونه‌ای که قابل صدق بر کثیرین نباشد؟ این یک سوال بود. فارابی برای اولین بار اومد گفت که تشخص یک ماهیت به عینیته، ماهیت تا عینیت پیدا نکند تشخص پیدا نمیکند. عینیت منافات با استنیت دارن، یعنی یه عینیت خودش خودشه، این عینیت با عینیت دوم نمیتونه یکی باشه، چون اگر بخواد با عینیت دوم در عین حالی که دوم است یکی باشه، مستلزم این است که دوتا یکی باشه، یکی دوتا باشه، میشه وحدت الکثیر، میشه تناقض. اما یه ماهیت میتونه صدق بر این داشته باشد، میتونه صدق بر این داشته باشد، صدق بر این داشته باشد. پس ماهیت عبای از اتحاد با افراد کثیر ندارد، ولیکن عینیت عبای از اتحاد با عینیت های دیگر دارد، چون تناقض در اونجا درست میشه، اینجا تناقض درست نمیشه، چون اینجاها فردیت تو ذاتش نیست. وقتی فردیت تو ذاتش نیست، با این فرد متحد میشه، با اون فرد متحد میشه، با اون فرد متحد میشه، با اون سنخ است، مفهوم است، طبیعت است، طبیعت کلیه، قابل صدق بر کثیرین است. اینا همشون درسته، ولیکن متن عینیت، این متن عینیت اگر بخواد عین یک عینیت دیگری باشد، مستلزم تناقض هست. پس طبیعتی که متن عینیت نیست میتونه با این عینیت، با اون عینیت، با اون عینیت متحد بشه. اما وقتی یه چیزی عین عینیت باشه، اون وقت اگر بخواد عین یک عینیت دیگری باشد تناقض پیش میاد. پس چون در این ماهیت کلیت هست و در این ماهیت فردیت نیست، میتونه در چند فرد تحقق پیدا بکنه.
واسه تابعیت نباشه دیگه، میگه برد سمد واحد برد لا شریک
نمیپذیره تو واجب. تو واجب تا حالا اونم باز همینجور میگیم یه
مفهومش باید به کسی شریک نمیپذیره، در سمد بیرونم
در واجب تعالی میگیم یه مفهوم دارد، یه حقیقت دارد. این مفهومش قابل صدق بر کثیرین هست. ماهیتش این ماهیت واجب تعالی قابل صدق بر کثیرین است و لذا احتیاج به برهان توحید دارد.
شریک نپذیرد در بیرون، اینا در از ماهیتش میگن دیگه.
فرض شریک دارد دیگه. فرضش میخوام بگیم ماهیت واجب تعالی مثل
وقت لا شریک میگم
همین مفهومه، ولی شریک هم میپذیره. آره دیگه، ببینید مفهوم واجب تعالی هم شریک میپذیره، هم تعدد میپذیره، همه اینا هست دیگه. از این جهت میگیم که هر چیزی را که شما تصور کردی به عنوان واجب تعالی، واجب تعالی غیر از اون است. هر چیزی را به خلاف سایر ماهیات که شما اگر ماهیت رو تصور کردی، شما ذات ماهیت رو تصور کردی، ولی اگر شما واجب تعالی رو تصور کرد،
مفهوم واجب با چون گفتید که مردی که در باطن است و هرچه به شما قید بزنه، میگه بازم اینو معنیش نمیدونه، میگه واجبی که شریک ناپذیر است.
درسته دیگه،
این قیدی که الان سمد است، واجب سمد اصلا نه سمد
فرق نمی کنه دیگه،
کلی تصیری بازم تصیری میشه.
آره دیگه، یعنی فقط وقتی که هر چی که شما قیدش هم که بزن، باز این مفهوم ابای از صدق بر کثیری ندارد. واجبی که واحد است، این واجب که واحد است اگه بره به جاش
ندارد.
آره که این مصداق بیشتر ندارد، آره یعنی اگه بره دوباره یه مصداق دیگه بیاد به جاش، بر اونم صادقه. دوباره بره یه مصداق دیگه به جاش بیاد، بازم بر اون صادقه.
دوباره یه دیگه بزنیم ازلی بوده است و ابدی بوده است، باز بیرون هم نمیشه.
آره شو هر چی که قید بخوایم بهش بزنیم مثل بقیه مفاهیم است دیگه. واجب تعالی و بقیه مفاهیم همشون همین که احتیاج به برهان داشته باشد که بگیم واقعیتش چنین است، این نشون میده که خود مفهومی با ندارد از این که صدق بر کثیرین داشته باشد.
خاطر مفهوم بودنه،
خاطر مفهوم بودنه دیگه. مفهوم
جزئی هم همین ویژگی داره.
این سوال بود که چطوری یه مفهوم جزئی میشه. این یه سوال بود که چطوری یک مفهوم جزئی میشه. پس چطوری یک ماهیت شخصی میشه که فرد میشه در خارج، و چطوری یک مفهوم جزئی میشه که لایستقع علی کثیرین میشه از جانب خود مفهومیتش. این بود یه پرسش.
خود وجود مگه مفهوم نیستش؟
مفهوم وجود داره، بازم کلیه.
خب اونم نیاز به چیز داره،
اونم نیاز به تشخص داره. پس خود مفهوم وجود نمیتونه ملاک تشخص باشه، چون خود مفهوم وجودم چیه؟ کلیه دیگه. درست شد؟ بنابراین این شد بود یه سوال دیگه که چطوری یک ماهیت میشه فرد دیگه قابل صدق بر کثیری نیست، و چطوری یک مفهوم میشه جزئی که در عین آنی که مفهوم است قابل صدق بر کثیری نباشد. به این میگفتیم فرد ماهیت، به اون مفهومه که صدق بر این فرد میشد بهش میگفتیم مفهوم جزئی. پس به این میگفتیم تشخص، به این میگیم تشخص، به مفهوم ماشی که لا یصدق الا بر همین ماجیک بهش میگن مفهوم جزئی. پس این ماجیکه میشه یک ماجیک متشخص، مفهوم این ماجیک که لا یصدق الا بر این ماجیک میشه مفهوم جزئی. این همیشه یه سوال بود در بین فلاسفه، چی موجب میشه که این فرد ماهیت، این فرد ماهیت دیگه نتونه متحد با این باشد، و چی میشه که مفهوم این ماجیک فقط بر همین ماجیک صادق است و قابل صدق بر غیر این ماجیک نباشد. این یه سوال بود دیگه، همیشه این مسئله مطرح بود. فارابی اولین بار مطرح کرد که آقا این ماهیت تا عینیت توش نیاد، این اثنینیت ازش نفی نمیشه. هر وقت عینیت توش اومد دیگه اثنینیت بر نمیداره. عینیت وقتی که توش اومد، اثنینیت عینیت با عینیت واحد میشه تناقض. بنابراین وقتی عینیت توش اومد دیگه میشه خودش خودش تشخص پیدا میکنه، میشه یه عینیت برای خودش. بنابراین تشخص ماهیت به عینیت است. اینو فارابی گفت. خب هیچ کس از این حرف فارابی متفتن به یک حیثیت دیگری غیر از ماهیت به نام عینیت نشد، همینجوری موند. باز هم افراد ماهوی نگاه میکنن به اشیا، میگفتن این فرد ماژیک است که خارج رو پر کرده است، فرد ماژیک است که ماهیت خارج رو پر، همش همینجوری نگاه میکردن. خب فارابی این حرف رو زد، گفت آقا این به عینیتشه که بعد تشخص پیدا میکند. این حرف رو زد آقای اسیرالدین ابهری. یه مقاله، یه کتابچه‌ای داره به نام تعدیل الافکار، تنزیل الافکار. در اونجاها مرحوم خواجه هم یه نقدی بر این داره، بر این رساله جناب اسیرالدین ابهری داره. اسیرالدین ابهری همون کسی هست که مرحوم ملا صدرا در هدایه اسیریه یه شرح نوشت. از جمله اولین کتاب‌هایی که مرحوم ملا صدرا نوشت شرح کتاب جناب اسیرالدین ابهری بود. آقای اسیرالدین ابهری تا اونجایی که ما تحقیق کردیم و پیدا کردیم، برای اولین بار گفت که مفهوم تا اشاره به عینیت پیدا نکند قابل صدق بر کثیرین از بین نمیره و قابل صدق بر کثیرین هست. پس جزئیت یک مفهوم به اشاره به عینیت هست. این باز حرف اسیرالدین باز یه نکته دیگه اضافه کرد، یعنی یه قدم ما رو به بحث اصالت وجود نزدیکتر کرد. حرف فارابی یه قدم ما رو به اصالت وجود نزدیک کرد، یعنی ما رو متفتن به بحث اصالت وجود کرد که بالاخره این نفس الماهیت نیست. اگه نفس الماهیت باشد این چطور میشه که نفس الماهیت قابل صدق بر کثیرین هست ولی این قابل صدق بر کثیرین نیست؟ این همیشه این سوال مطرح بود که آقا این اگر بخواد نفس الماهیت باشد، این فرد خارجی، چرا نفس الماهیت فی حد نفسه قابل صدق است ولی این قابل صدق نیست؟ این سوال همیشه بود. فارابی گفت آقا این اگه میبینید قابل صدق بر کثیرین نیست، چون عینیت پیدا کرده است. وقتی برای خودش یک عینیت داشته باشد دیگه نمیتونه عین یک عینیت دیگه ای باشه. اینجاها تناقض پیش میاد. این حرف رو زد، ما را متفتن به بحث اصالت وجود کرد، ولی کسی این بحث رو به صورت جدی مطرح نکرد تا رسید مرحوم ملا صدرا. ملا صدرا همین را یکی از براهین اصالت وجود قرار داد، یعنی در کتاب مشاعر به عنوان یکی از براهین اصالت وجود به همین پرداخت. گفت آقا ماهیت خارج متشخص است، ماهیت فی حد نفسه متشخص نیست. پس معلوم میشد که ماهیت خارجی ماهیت فی حد نفسه نیست. این همون شکل دوم است که عرض کردیم براهین اصالت وجود بعضی هاشون شکل دوم قیاس هستن. چند تا از این براهین رو شما نگاه بکنید، براهین شکل دوم قیاس هستن دیگه. ماهیت خارجی نسبت وجود عدم علستویه نیست، ماهیت فی حد نفسه نسبت وجود عدم علستویه است. پس معلوم میشه ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیه نیست. این اینجا ماهیت خارجی صفاتی مثل اشتداد و شدت ضعف و تقدم و تأخر هم سایر حرفا بر می‌دارد، ماهیت فی حد نفسه این صفات را بر نمی‌دارد. پس معلوم میشه که ماهیت خارجی ماهیت فی حد نفسه نیست، یه حیثیت دیگه ای باید داشته باشد. اینا ملا صدرا همین رو در بحث تشخص هم مطرح کرد، گفت آقا ماهیت خارجی متشخص است، ماهیت من حیث و هیه متشخص نیست. پس معلوم میشه که ماهیت خارجی صرف ماهیت من حیث و هیه نیست. این ملا صدرا مطرح کرد. اولین بار فارابی این نکته رو گفته بود. بارها تا حالا چند بار عرض کردیم، احتمالاً تا پایان بدایه یه صد بار دیگه قاعدتاً میگیم، صدامین بار، دویستامین بار، پونصدامین بار احتمالاً میگیم. یکی از جهات درخشان مرحوم ملا صدرا همین بود که اون چه که سابقین گفته بودند هم جایگاه هستی شناختیش را فهمید، هم شناسنامه دارش کرد، هم کاربرد او را در حل مباحث فلسفی پیدا کرد، یعنی کاربردی کرد همون بحث را در فرایند مباحث فلسفی، مثل همین حرفی که فارابی زد. آقای اسیرالدین ابهری هم گفت آقا ببین مفهوم به ماهو مفهوم همیشه کلیت دارد، شما هر کارش که بکنید کلیت دارد. کی جزئی میشه؟ موقعی که توش اشاره به یک عینیت را اخذ بکنی. هر وقت اشاره به یک عینیت رو اخذ کنیم میشه مفهوم جزئی. پس فرد ماهیت کی شخصی میشه؟ موقعی که عینیت پیدا میکند. مفهوم کلی کی جزئی میشه؟ موقعی که اشاره به این عینیت پیدا بکند. بنابراین تشخص از جانب عینیت میآید. این تا این حرف بود که میخواستیم بگیم، تشخص از جانب عینیت میآید و جزئیت از جانب اشاره به این عینیت میآید. اینجوری که شد تشخص که میشه شخص بودن و مستلزم آن است که غیر خودش نباشد، میشه یکی از گناه های تخصص. وقت شده یکی از گناه های تخصص، پس اولین تخصص میشه تخصص به نفس حقیقت واحده اصیله. پس تخصص به نفس حقیقت واحده اصیله اگر بخواد تخصص بشه، نمیتونه صرفا به همون حیثیت مشترک باشد. اگر به حیثیت مشترک باشد که دیگه تخصص نیست. اینکه حقیقت واحده اصیله که تو همشون هست، وقتی تو همشون باشه چطور شما میگید که تخصص به چی؟ به مابین اشتراک؟ مگه مابین اشتراک حیث تخصص است؟ مابین اشتراک حیث اشتراک است. بنابراین وقتی که میگیم تخصص به نفس حقیقت واحده اصیله، یعنی تخصصی که از حیث عینیت به ماهی عینیت انتزاع میشه، و اون تخصص به چیه؟ به تشخصشه. هر عینیتی به ماهی عینیت، این متشخص است برای خودش. هر عینیتی به ماهی عینیت غیر از دیگریه، خودشه، فقط خودشه. بنابراین یه تخصص داریم که تخصص به نفس حقیقت عینیه اصیل است. این میشه قسم اول از تخصص. خب پس این ابهام رو ما از فرمایش خود مرحوم علامه در بحث نهایه که وقتی میگه تشخص به نفس حقیقت وجود است، ما از اون عبارتی که ایشون گفت ابهامی که در این متن هست رو برداشتیم. ابهامش این بود که تخصص به حقیقت واحده اصیله نمیتونه ملاک تخصص باشد، چون حقیقت واحده اصیله ما به الاشتراک است و تخصص باید چی باشه؟ ما به الامتیاز باشد که بشه تخصص، بشه خاص. برمانی نمیشه ما بهی تخصص الوجود همون ما به الاشتراک باشد. ما به الاشتراک تخصص درست نکرده است، ما به الاشتراک اشتراک درست کرده است. پس وقتی که میگه تخصصش به حقیقت واحده اصیله، یعنی همون تخصصی که از همون عینیت انتزاع می شود. خب تخصصی که از همون عینیت به ماهی عینیت انتزاع می شود میشه تخصص به تشخص. این فقط تخصص به تشخص است که از نفس عینیت به ماهی عینیت برداشت میشه. اون وقت با این مسئله اون ابهام دوم هم برطرف میشه. القائمت به ذاتها در مقابل دو قسم دیگه است. اون دو قسم دیگه تخصصشون به نفس حقیقت وجود نیست، بلکه به مرتبه وجود است یا به حد وجود است. وقتی شد به مرتبه وجود یا به حد وجود، میشه تخصص به یک صفتی که قائم به ذاته نیست، بلکه قائم به عینیت است. پس علت و معلول قائم به عینیت است، ماهیت هم قائم به عینیت است. فرقشون با تشخص این است که شما این قسم از تشخص رو از نفس العینیت بدون اینکه به مرتبه خاصی نظر بکنی انتزاع کرد، اما اون بقیه رو به اعتبار مراتبی که به نفس عینیت توقف دارد انتزاعش کردی. حدودی که به نفس العینیت وابسته است شما انتزاعش کردی. بنابراین قسم اول دو تا خصوصیت دارد. یکی این که از همون حقیقت مشترک انتزاع شده، نه از مرتبه، نه از حد، از خود همون. چرا؟ چون عینیت منافات با استعینیت دارد. این عینیته اگر بخواد در عین حالی که عینیت واحد است دو تا عینیت باشد میشه تناقض، اما ماهیت واحده در عین حالی که واحد است بشه دو فرد، این تناقض پیش نمیاد، چون محط نفی و اثبات عوض شد. ماهیت واحده دو فرد داشته باشد، ماهیتش واحده، فردش متعدده، اینجا تناقض نیست چون نفی اثبات متعدد شد، اما عینیت واحده در عین حالی که عینیت واحد است، عینیت کثیر باشد، اینجا محط نفی اثباتش واحد است و تناقض درست میشه. بنابراین این حقیقت واحده اصیله، این خودش مناط است برای انتزاع یک مابهیت خاصه است، این که این تشخصی که از متن عینیت انتزاع شد از متن عینیت است، نه از حیثیت دیگری که اون حیثیت را متوقف بر متن عینیت بگیره که بعد بگیم مرتبه متوقف بر حقیقت وجود است. حد باید متنی باشد تا حد داشته باشد، نه، متن به ما و متن تشخص دارد، بنابراین به نفس حقیقت قائم به نفسش این از توش تخصص در میاد، اون تخصص به خود عینیتش بودن نه عینیت دیگری بودن. در مقابل دو قسم دیگه، اون دو قسم دیگه به متن حقیقت اصیل نیست بلکه به مرتبه است یا به حد است، این مرتبه یا حد هم وابسته است به حقیقت وجود، بنابراین این قائم به حقیقت وجود است، تخصصش هم به یه چیزی زائد بر حقیقت وجود است، بلکه تشخص تخصصش به نفس عینیت وجود است بدون هیچ حیثیت زائدی که اون حیثیت زائد رو بخواید متقمن بر این عینیت بگیرید. برای این عبارت مرحوم علامه رو ما بر اساس عبارت‌های خود مرحوم علامه و بر اساس قرینه سیاقیه که مرحوم علامه مطرح کرده است ما به دست آوردیم، و قرینه‌ای که در تخصصها به خصوصیات مراتبه ها، اینجا دیگه شده مراتب غیر الخارجت عن المراتب که مقوم مرتبه است، این مرتبه که مقوم مرتبه است وابسته به حقیقت وجود است، البته وابستگیش به عرض تحلیلی است، نمیخوام بگیم عرض خارجی است، این درسته، ولیکن هرچه که هست حیثیت زائد برده به خلاف تشخص که حیثیت زائد بر عینیت نبرده، عینیت ملاک تشخص است، تخصص به تشخص در اونجا حیثیت زائد نبرده است، عینیت ملاک تشخص است، اما در علت و معلول عینیت ملاک علت و معلول نیست، در ماهیت عینیت ملاک انسان و بقر نیست، به همین جهت اونو گفتیم به نفس حقیقت عینیش، اینجا گفتیم به مراتبش، اونجا گفتیم القائمت به ذاتها، اینجا گفتیم القائمت به خود حقیقت وجود. این ابهام، اگر دیروز ما صحبت کردیم برای شما ابهامی باقی مونده نسبت به این مسئله، انشاءالله با این طول تفصیلی که برای شما مطرح کردیم انشاءالله برای شما حل شده باشد. اینجا ببینید بله، تو این در بدایه مطلب رو نیورده است دیگه، در نهایه مفصل در احکام سلبی وجود اونجا مطرح میکند که تشخص به متن عینیت است نه به عوارض مشخصه. این شرح ما نسبت به این بند اول و پشتوانه هایی که برای این شرحمون ما خدمت شما عرض کردیم، خلاصه کلام این که یک قسم از تخصص داریم که به متن عینیت است، این تخصصی که به متن عینیت است هیچ حیثیت زائدی بر متن عینیت ندارد، به لزوم متن عینیتی که صفت چیزی نیست این تخصص حاصل شده، این میشه قسم اول که ازش تعبیر میکنیم به تشخص. نه ما تشخص رو به عینیت معنا نمی کنیم، تشخص رو معنا کردن به حاضیت، هیچ تعبیری دیگه ازش نیوردن. مثلا شما نگاه بکنید
حاضیت
چی؟
عینیتی که شما بکنید
خودش باری کلا
خودش بازم تعریف نشد، ما خواستیم بگیم که چی شد این خودش خودش
شد، اصلا دیگه ببینید نه چی شد که خودش شد، نه بحث ما این نیست، بحث ما این است که میگیم عینیت نمیتونه در عین حال اینکه واحده کثیر باشه، درسته؟ این تناقض بشه، پس هر عینیتی غیر از عینیت دیگری است، درست شد؟ از این تعبیر میکنیم به شخص بودن. پس چی؟ هر عینیتی غیر از چیه؟ عینیتی دیگر است. این از این تعبیر میکنیم به چی؟ به تشخص، یعنی شخص بودن. این یه شخص است برای خودش. وقت این که هر عینیتی غیر از عینیتی دیگر است، برهانش از عینیت بودن در میاد. میگیم چون عینیت، بله
دور من این مفهوم عینیت و اینکه هر عینیتی غیر از عینیتی دیگر است، تو هر چیزی فهمید، یعنی همینی فهمید. اما ما من تو مقام تحلیل میخواستیم تحلیل بکنیم که چه شد که آن چیزی که کسرت پذیرش یک کسرت پذیر نیست، یه نمیتونه کسرت بپذیر در عینیت. شما این مقام تحلیل عینیت کردیم
چه شد که چی؟ نه ببینید، ما بحثمون این نبود، ما بحثمون این بود که اگر شما گفتید عینیت که اصالت دارد حیث مشترک بین همه اعیان خارجی است، پس چطور میشه که عینیات از همدیگه متمایز میشن؟ این سوال بود دیگه، چطور میشه که عینیات از همدیگه متمایز میشن؟ میگیم به چند چیز متمایز میشن. بله، آها، اون وقت میگیم که به چند چیز این تمایز حاصل میشه. یکی این که حتما عینیت اگر متعدده باید غیر همدیگه باشن، اینجوری میگیم. ولیکن اگر ماهیت متعدد باشد به فرد، لازم نیست اون ماهیت متعدد باشد، میتونه ماهیت واحد باشه، فردش هم متعدد باشه. ولیکن عینیته چون دیگه خودش فرد است، نه اینکه فرد داشته باشد، این دیگه نمیتونه اگر متعدد است یکی باشد، پس هر کدومشون غیر هم دیگه هستن. از این جهت که نمیتونن هر کدومشون عین دیگری باشد، اینجا یه تمایز حاصل میشه. تمایز به چی؟ به مت. تمایز به چی؟ به مصداق. تمایز به چی؟ به فرد بودن، به همونی که ملاک تشخص است. اون
همسن بودن شو زیر سوال نمیبره.
بله،
همسن بودن شو زیر سوال نمیبره.
ببینید، یه وقت هست میگیم این دوتا با هم همسنخن ولی دو فردن. همسنخ بودن مؤید استعینیت است، چون در کجا مصانخت میاد؟ در جایی که چی؟ دوتا باشن مصانخت میاد. حالا در تشخص هم چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اینا دوتا هستن نه یکی. پس مصانخت که بین شیئین است، دقیقا مؤید چیه؟ مؤید استعینیت است، که هر کدام خودشان هستن. پس ما دو چیز داریم که هر کدام خودشان هستن نه یکی. این دوتایی که دوتا هستن متسانخان هستن دیگه، اما به تفاعل که بین اثنین هستن. از این جهت تسانخ که باب تفاعل است، دقیقا بین اثنین اتفاق افتاده است. پس این میشه یک خاص بودن. شخص دیگه هازا هست دیگه. الان این یک عینیته، اینم یک عینیته، درست؟ من اصلا کاری به این نداشته باشم که این معلوله، این معلوله، اینم معلول هست، ولی کار اصلا معلولیتش ندارم. کاری هم به این ندارم که این ماجیکه، اینم ماجیکه، البته هر دوشون ماجیک هستن، این ملاک تمایزشون نیست. کاری به این ندارم که این قرمز، این آبیه، این الان ملاک تمایزشون هست، ولی کاری به این تمایزه ندارم. پس این قرمز، این آبیه ملاک تمایز هست، ولی من الان کاری به این ندارم. خب اصلا من کاری ندارم که این قرمز، این آبیه، درست شد؟ من الان کاری ندارم که این تو این دست راستم، این تو این دست چپمه، این ملاک تمایز هست، ولی که الان کاری به این ندارم. خب من اصلا نظر به هیچ کنونشون نمی کنم، نظر به هیچ کنونشون، نظر به اوصاف وجودیش، اوصاف وجودی دوتایی ها، جفتی، مثل علت، معلول، بالفعل، بالقوه، اینا اینا صاحب نتاینا، کاری به این ندارم. به صفات معامش هم کار ندارم، به هیچی. الان این خودش، خودش غیر از این، میگم بله. میگی چرا؟ خب چون یه عینیت است. اینم چی؟ یه عینیت است. یعنی کسی از من پرسه یعنی چون این قرمزه غیر از این آبی است؟ میگم نه، اصلا من کاری به قرمز آبیش هم ندارم. بالاخره این عینیت است یا نه؟ اینم یه عینیت است یا نه؟ آیا میتونن دو عینیت یه عینیت باشن؟ این تناقض پیش میاد. اما یک ماهیت میتونن دو فرد داشته باشن، چون محط نفی اثبات عوض شد. همونی که شما نفیش کردی همون اثبات نکردی، همونی که گفتی واحد است همون نگفتی کثیر است. ماهیت واحد است، فردش کثیره. پس وحدت الکثیر پیش نیومد، وحدتش ماهیت است، کثیرش افراد است. اما الان شما دارید درباره چیزی صحبت میکنید که میخواد نفی اثباتش واحد باشد، میخواد وحدت کثیرش واحد باشد دیگه. بنابراین این یه ماژیکه، نمی ماژیکه. چرا این غیر از این است؟ خب چون این عینیت است، نمی عینیت است دیگه برای خودش. پس اگر کسی از من سوال کرد، خوب دقت بکنید، اگر کسی از من سوال کرد که چرا این غیر از این است، من میتونم هزار تا جواب بدم. بگم ببین این تو دست راستمه، دست چپمه. از این که این تو دست راستمه، این تو دست راستم نیست، معلوم میشه اینا غیر هم دیگه هستن. این یک. آقا این قرمز این آبیه. مثل اون جریان دو تا گاو داشتن، گفتن که چیکار بکنیم که قاطیش نکنیم. گفتن خب چیکار میکنیم؟ یه شاخه اینو میشکنیم. اونی که یه شاخ کنده است برای توه، این دو تا شاخه برای منه. دوباره این دعوا شد، شاخ یکم کنده شد، یکی شد. خب دو تا شاخ اونو میکنیم. این که دو تا شاخ شکست است برای تو، اینی که یه شاخ شکست. دوباره یه دعوا شد، اون شاخ اونم. دوم اینو میکنیمش. این که دوم نداره برای من، اونی که دوم داره برای تو. دوباره در یه دعوا دوم اونم قطع شد. گفت آقا اصلا این قرمزه برای تو، این آبی مال منه دیگه. خب از اول چی؟ یکیشون قرمز بود، یکیش آبی بود. خوب دقت بکنید، این از نظر فلسفی برای ما قابل تحلیله. تمام طنزهایی که گفته میشه برای ما از نظر فلسفی قابل تحلیله. وقتی این که میگیم یه شاخش شکستی، یه شاخی برای تو، دو تا شاخی برای من، در این حالی که یکیش قرمز یکیش آبیه، معنیش این است که یه شاخ داشتن و دو تا شاخ داشتن یکی از ملاک‌های تمایز است. درسته اینا کارشون عاقلانه نبود، چون یکیش قرمز یکیش آبی بود، معلوم بود که کی مال کیه. ولی وقتی میگی یه شاخش شکستیم، یه شاخی برای تو، دو شاخی برای من، یعنی چی؟ یعنی یه شاخ شکستن میتونه ملاک چی باشه؟ تمایز باشد. این گاوه در عین حال اینکه قرمز است، یه شاخش هم شکسته، این گاوه در عین حال که آبیه، دو تا شاخش هست. پس چون یه شاخش شکسته هم از این جهت با هم دیگه متمایز هستن، در عین حال اینکه یکیش قرمز یکیش آبی است دیگه. دوباره به همین کیفیت، یه شاخ دیگه شکست، دومش که برید. تمام اینها نشون میده که یک شی میتونه از هزاران جهت ملاک تمایز باشه. پس از من سوال میکنن که چرا از این متمایز است؟ میگم به هزاران ما به تمایز. این قرمز، این آبی، این تو این دستم، این تو دستم، این وری، این وریه. همینجور اگر من بخوام صحبت بکنم، ممکنه همینجور هی بشه درست کرده بشه. این طرف میزه، این طرف میزه، این طرف سقف، این طرف سقف، این برای این برای میشه همطور هی بگم دیگه. خب یکی از چیزهایی که میتونم بگم این است که بگم چی؟ آقا این یک عینیت است، اینم چی؟ یک عینیت است.
اگه یه چیزی باشه که کم و کیف نداشته باشه، و شما اینجا با تشخص به اشاره بود، چجوری من میتونم بهش اشاره کنم؟ حالا یه وقت داریم مثل عقل و اینا، شما باید دارید آدم عقلدار، آدم عقلمدار یه چیزی بینه اشاره کنم. ولی مثلا خدا،
اونجا اشاره عقلیه میکنیم دیگه. هر چیزی که عینیت داشته باشد،
وجود ذهنی داریم، یا باید بگیم که حداقل حالا درست 99% مفاهیم اینا که صرف مرکزیرن، یا نمیشه یک مفهومی باشد.
خب ببخشید آیه،
اون یه دونه مفهوم اینجوری نباشد، یا بگیم تو در واژه تعالی یه جوری هست که وجودش بدیهی است، یا مفهوم این یه دونه رو خدا بدیهی گذاشته که بعدا اینجوری نشه برجوری بگیم مجبوریم از یه شرکی رد بشویم تا عقلمون برسه و برسه و برسه و یه پیغمبری بیاد ما رو از این، یعنی ناگزیریم که بالاخره باید با یه سری مقایسهش کنیم، نمیشه.
خب پس این بعد بیا توضیح بده، الان وقت اون شده، انشاءالله بقیهش برای فردا چهارشنبه است دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عذرخواهی میکنم آقای، شما سوالی ایشون حق تقدم داره.
همه این مفاهیم اونجا اینطوری هم هست. شما مثلا یک
چند بار دست بلند کنم من به این عرض بکنم و دست من
صدامونو بلند کنم.
یعنی وجود عینی،
وجود عینی. خب این وجود